جلسه سوم بحث انقلاب اسلامی، طلوع جهان در میان دو جهان، که ناظر به اون مقاله است که آقای دکتر داوری در شماره 68 نشریه فرهنگستان علوم تحت عنوان ایران مسائل و مشکلاتش تنظیم کردن. دو جلسه گذشته یه بخشی از متن آقای دکتر داوری هم خوندیم. بحثای به نظرم خیلی خوبی مطرح شد. خواهش کردم آقای فیاض، آقای مرکزی، بحث مقدماتی بفرمایند و انشالله خدمت شما باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی
محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر مقدمات. بنده از موقعی که با آقای دکتر داوری و تفکرشون مواجه شدم، مواجهه شخصیم با یه تفکر نجات بخش بود. تعبیر خودم این بود، همیشه احساس میکردم که هر وقت اثری از آثارشون رو مطالعه کردم، یه بابی از حیات رو در حوزه تفکر باش مواجه شدم و این خیلی برای خودم مقتنم بود و تا الان همیشه که دغدغه‌ی جدیم این بوده که اگر وارد حوزه نقد تفکرهای دکتر داوری شدم، این نقد من از اون حیات محروم نکنه و همیشه بنامی بود که چیشی که اینو بکشم که این اتفاق برام نیفته. ولذا مواجهه من با دکتر داوری همچنین مواجهه‌ای بوده. منتها یه جای احساس میکنم که ما برای فهم دقیقی های دکتر داوری یه مقداری اشکالی هم نداره وارد بحث نقد بشیم. احساس میکنم ما تو گفتگوهایی که بعضن با معذرت دوستان داریم، احساس میکنم که خواسته یا ناخواسته یه نوع تعریف یا یه نوع بازخوانی از آقای دکتر داوری دارن که این نقد دکتر داوری رو سد میکنه جلوش و به نظرم این نوع سد کردن به همه اندازه خطرناکه که یه عده‌ای با بیرحمی آقای دکتر داوری رو تخریب میکنن. خاطر همین من توی مواجهه با این سرمقاله‌ای که شما توی این جزوه بهش پرداختین، یه سری حالا مسائل بشستم به اون سوال مطرح میکنم. اینم این سوال مطرح کردم به خاطر همون پروایه که از بلندای تفکر ایشون دارم، ولی خب بالاخره سواله. به نظرم در بهش گفتگو کنیم ابهام داره، بد نیست. تو دو تا بخش خیلی مختصر عرض میکنم. یکی ناظره با این همون متنی که از تاری توی جزوهم آوردید، من دوباره بخونم تا زمانی که صفحه 10 جزوه: تا زمانی که راه و منزل دیگری در افق آینده ظاهر نشود، نمیتوان از راه توسعه رو گرداند. یعنی وقتی چشم‌اندازی نباشد و مردمان به راه تجدد و نظام مصرف آن بستگی پیدا کرده باشند، انصاف نیست که خرد پشتوانه سیاست و اقتصاد جدید و علم بزرگ تکنولوژیک با بیباکی تحقیر شود. حالا شما ادامه جزوه به یه سمتی رفتین، من از یه جهت دیگه میخوام به موضوع بپردازم. من احساسم اینه، این قسمت محور بحث آقای دکتر داوری اینجایی که میفهمون که ما فعلا ها تا راه جدید پیدا نشده، نباید با بیباکی خرد پشتوانه توسعه رو تحقیر بکنیم. من به ذهنم میرسه که اینجا یه نقطه افتراقی بین تفکرهای دکتر داوری و گفتمانه استقامت در انقلاب اسلامی پیدا میشه. درسته شما میفرمایید که ایشون افق جدید و منکر نمیشن، تا اینجا ما با هم همزبانیم. منتها در کنار این که افق جدید و منکر نمیشن، منتها آقای دکتر بناشون اینه ما تا به اون جهان میان دو جهان نرسیدیم، واردش نشدیم، با خرد توسعه در نیفتیم. حالا این با خرد توسعه در نیفتن، در نیفتادن رو، البته من یه شاهد مثالی گرم توی مقاله شماره 70 و 71 نشریه فرهنگستان که اونجا بهتر کمک میکنه به بحثم. به نظرم این در نیفتادن با خرد توسعه نتیجهش این میشه که گفتمان مقاومت انقلاب اسلامی یه جوری نفی میشه. به خاطر همین ما توی گفتمانه، من حال مثال زدم مثلا با دوستان یه ملاکی داشتم، گفتم آقای دکتر داوری واقعه عظیمی به نام حاج قاسم سلیمانی رو چرا بهش نپرداخته؟ من خیلی دنبال کردم ندیدم چرا به موضوع حاج قاسم پرداخته نشده. حاج قاسم نماد اسطوره است، نماد مقاومت، اسطوره این نظام در مقاومته، و نپرداختنش من تحلیلم اینه، آیا به خاطر این نیست؟ آیا به خاطر این تحذیر دکتر داوری در پنجه، در پنجه توسعه قرار نگرفتن نیست؟ یعنی ما طبق این تحلیل ایشون، مبنایشون، نباید با توسعه پنجه در پنجه بشیم. اگه پنجه در پنجه بشیم حتما افق همون چیزی که ایشون هم مد نظرشه انشالله شاید گشوده شودم گشوده نخواهد شد. به خاطر این نیست که دکتر داوری واقعه بزرگی به نام حاج قاسم رو تا حالا بهش نپرداخته. یا حالا من یه شاهدی رو توی همون مقاله 70-71 عرض بکنم. ایشون تو تحلیل شرایط امروز ما هم فهموند که اکنون حکومت همت و اهتمام خود را مصروف دو مطلب کرده است. یکی بحث سیاست خارجی میگن، یکی سیاست داخلی. من بحثم اینجاش در سیاست خارجی مقابله با استیلا طلبی قدرت‌های جهانی و به خصوص آمریکا و غصب سرزمین‌های فلسطینی اصل است. یعنی کل سیاست خارجیش رو حکومت متمرکز کرده روی مقابله با استقامت و مقاومت آمریکا و غصب فلسطین توسط اسرائیل. منتقدانه هم دارم میگم، حالا من چون طولانی من قبلش دیگه نخوندم، نقد میکنه. چرا؟ آقا شما همه هم مقام سیاست خارجی حکومت شده این، و بعد تو سیاست داخلی هم میفهمه که حالا فعلا بحثم این نیست، من رو بحث گفتمان استقامت میخوام متمرکز بشم. آیا من در نیفتادن بیباکانه با خرد توسعه در اقتصاد و سیاست و تکنیک به تعبیرهای دکتر داوری این نفی استقامت و پنجه در پنجه انداختن استکبار نمیکنه؟ احساس یا حالا یه بخشی از پیامهای دکتر داوری رو توی بحث برجام من یه قسمتش رو عرض بکنم. من اینو کنار هم که میگذارم، اگه بگیم مثلا دو تا جبهه، البته موضوع سیاسی نیست، موضوعشون هم حتما مبناییه، منتها حالا دو تا جبهه ای که تو قضیه برجام پیش اومد، یه عده اهل استقامت بودن به رهبری خود آقا، آقا هم فرمودن آقا عبرت تاریخی میشه، من خوشبین نیستم و و و، منتها به خاطر شرایط کشور و جامعه پذیرفتن، و یه گفتمان هم عرضم به خدمت شما که گفتمانیه که من اینجا شاهدش رو از پیام های دکتر داوری میخونم. از آثار و مزایای این توافق پایان یافتن گزافه تهدید به جنگ و فراهم شدن زمینه کاهش التهاب در روابط بین الملل و گشایش روزنه امید به پایان یافتن اضطراب‌های چندین ساله و فراهم شدن شرایط برای همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی و اهتمام به بهبود وضع مادی و اخلاقی کشور و مردم و فرونشستن امواج افراط و تفریط و تخفیف نگرانی از خطر فرو رفتن کشور در اعماق اوهام و غیره بوده است. من احساسم اینه، اینی که آقای دکتر داوری به حاج قاسم نمیپردازن، چون حاج قاسم یه پدیده سیاسی نیست که بگه آنهای بود سیاسی دیگه خواهد ایشون من نشه سیاسیش، نه. مگه میشه حاج قاسم رو تو این زمانه ندید؟ در صورتی که دکتر داوری مثلا درباره خانم ریاضی‌دانی که چی بود آده فامیش نگادم رفت خانومی زخانی یه بیانیه دادن، ایشون که فوت کرد یه بیانیه دادن. من میخوام ببینم که چجوری به حاج قاسم پرداخته نشده در از منظر ایشون. تحلیلم اینه یا سوالم اقلا اینه، آیا به خاطر این نیست؟ یعنی درسته که ایشون مد نظرش اون افق هست و اتفاقا تو همین مقاله 70-71 هم اشاره میکنن، میگن باید ما به انتها برسیم اونجای گشایش اتفاق بیفته، ولی ظاهرا مبناشون هم اینه تا وقتی که ما تو اون جهان میان دو جهان به تعبیر شما وارد نشدیم نباید در بیفتیم. حالا این یعنی چه؟ فراتر از توسعه یافتگی یا نیافتگیه و ما بریم یا نریم، ما اصلا نه نباید. اینجا احساس نفی گفتمان استقامت میشه. من حالا خیلی خلاصه بکنم بحثم، یه بخش دیگه هم دارم باز ناظر به همین مقاله ایشون که به نظرم این از یه منظر دیگه است، ادامه همین و از یه منظر دیگه است. آیه دکتر داوری این حرف مبناییشونه یه حرف متناسب با شرایط امروز هم دارن که خب آقا اینجا من درباره توسعه حرفمو زدم، من درباره عرضم به خدمت شما که خطرات توسعه نیافتگی حرفمو زدم، همه اینها گفتم، ولی الان ما با بحرانهایی مواجه شدیم که من راه نجات مقطعی کوتاه مدت کشور رو حتما و فقط توسعه میدونم. چه کسی؟ کسی که به تعبیر خودشون تو همون مقاله، من از سالها پیش معتقد بودم و اظهار کردم که عقل جهان جدید دیگر کارساز آینده نیست و نور امیدی در افق تجدد دیده نمی شود. یعنی ایشون خودش میگه من نور نمی بینم، ولی الان شرایط امروز جامعه ما با بحرانهایی در توسعه نیافتگی مواجه شده که با اینی که من داوری چندین سال دارم میگم افقی برای توسعه نمیبینم، ولی هیچ راهی هم غیر از توسعه نداریم. و جمله آخرم ظاهرا آخر همین مقاله 70 شماره 71 نشریه فرهنگستان، ظاهرا به جای رسیده ایم که اگر کشور و انقلاب با هم کنار نیایند و همراه نشوند بیم آن میرود که دشواری های بزرگ پدید آید. در چنین شرایطی نه فقط مصلحت اندیشی سیاسی بلکه اخلاق هم حکم میکند که ما عزم خود را برای اصلاح و توسعه جذب کنیم، زیرا ماندن در توسعه نیافتگی عوارض و آثار مضر داشته و دارد که از جمله آن آشوب در فکرها و فهمها و دور ماندن از خرد و دانایی و فساد و نادرستی و ناپاکی و رواج دروغ و غیره است و اینها به کشور انقلاب هر دو آسیب می‌رسانند. پس اگر می‌توانیم به فکر تدوین برنامه‌ای برای توسعه باشیم. که این به نظرم من یه موقع گفتم بودم این احوالات، من از این تیکه آخر برداشتم این احوالات یه انسان دلسوزی که شب نیمه شب از درد جامعه و از غصه جامعه خواب بیدار میشه و کشف میکنه که آقا ما اصلا توسعه یافتگی و نیافتگی اینا رو ولش کن، ما الان اینقدر شرایط کشورمون بحرانیه که راهی الان من داوری که میگفتم آیندهی برای توسعه نیست، ولی الان هم هیچ راهی غیر از توسعه نداریم. من ازم تمام یه جایی عرض کردم به دوستان که نترسیم از ما به اشتراک آیه طاهرزاده و دکتر داوری رو بهش پرداختیم. خود از تالی هم با اون دقتی که داشتید متذکر کردید مخاطبتون رو به توجه ویژه به آقای دکتر داوری، ولی به نظرم بد نیست ما به ما به امتیاز و ما به افتراق هم بپردازیم. معمولا از تالی میگه شاید به خاطر ملاحظاتی یه اشاره میکنید، تو همین جزوه هم اشاره کردین و رد شدید، منطقه به نظرم اشکالی نداره. چرا ما نگرانیم از اینکه ما به امتیاز و ما به افتراق طاهرزاد داوری هم مشخص بشه علاوه بر ما به اشتراک؟ قرار نیست ما با این از داوری عبور بکنیم، ما میخوایم داوری رو بفهمیم. دکتر داوری فهمیدنش یه بخشش به نظرم به اینه یه مقدار شفافتر واضحتر مشخص بشه. این هدف من شاید از طرح این موضوع یکی سوالهایی بود که برای خودم در فهم اندیشه‌های دکتر داوری به وجود اومد، یکم به نظر میسه شاید اگر این مابل افتراق مشخص باشه بد نباشه. همون جوری که دوستان ما نگرانن ما با محرومیت از دکتر داوری دچار تحجر بشیم، یعنی یه بخشی از جامعه اهل فکر ما، من هم نگرانم که یه بخشی از جامعه اهل فکر ما که به رجوع به از طالبای دکتر داوری میکنن این ما به امتیاز متوجه نشن. یعنی درسته که از اون طرفش تهجره، ولی از این طرفش هم از یه نعمت دیگه محروم میشن. از این جهت دغدغه رو عرض کردم و السلام علیکم.
من یه کلمه بگم بعد بحث میکنیم. تو هم پیش اومده از رفقایی که با ما نزدیک بودن به آقای داوری که نزدیک شدن دیگه ما رو گذاشتن زیر پا و رفتن، یعنی خود ما هم شاید به یه معنی باعث شده اینقدر گفتیم آقای داوری نگاه کنی که دیگه فکر نکردن یه جای دیگه هم باید نگاه کنن. این که میگون هست، اما حالا بحثامون رو باید داشته باشیم.
بفرما.
بسم الله الرحمن الرحیم. راستش خودم شک داشتم اصلا طرح بحث کنم، چون اینقدر خودم الان آشفته و تشویش دارم که، ولی خب حالا جلسه برای همینه دیگه. ما اول بار که این جزء رو دیدیم راستش من خیلی متعجب شدم که اصلا شما چرا به فرمایش آقای سید رسیدیم به اینجا که وجه تمایز مشخص بکنیم. و حالا به تصریح خودتون تو جلسه گذشته چرا هی دنبال معوا میگردید برای ماها یا برای خودتون؟ مثلا چی شده؟ یعنی میخوام با شما همدلی کنم که ببینم شما تو چه فضایی بودید که به اینجا رسیدید. من مثلا شخصا الان هیچ مشکلی با بحث، یعنی کاملا همراه و همدلم باشه. یعنی نمیدونم، شاید همون آفتیه که شما متذکرش میشین و من مبتلا بهش شدم، ولی حداقل خیلی برام مهمه که چرا شما الان به اینجا رسیدید و مدام تو این دو جلسه گذشته دم از این معوای به نام توحید میزنید که حتی تصریح کردید که اینجا رو دیگه ما نمیتونیم با آقای داوری همراه بشیم. این دغدغه اصلیمه و الان به زعم خودم میخوام این فرقا رو مشخص کنم، یعنی کاری به درست و غلط ندارم، میخوام بگم که هر کسی توی یه جایگاهی ایستاده داره حرف میزنه. بعدم یه چند تا مرس میخوام ازشون کنم که به بحث کمک کنم. حالا یه نکته از شاید با چهار تا بیان. نکته اول اینه که آقای داوری به تصریح خودشون تو مرز فلسفه و سیاست ایستاد. سیاست یعنی نظم، یعنی جمهوری اسلامی. بعد ایشون مثلا دو تا مرز بکشیم پشت به پشتوانه فلسفهش داره با چف جامعه و سیاست ما نظر میکنه، این عیب و اراده رو میبینه. مگه از فیلسوف غیر از این انتظاره؟ او باید اینا رو بگه که حالا من متنش هم میخونم. بعد شما اینجا انقلت میکنید که یا مثلا آقا سید یا آقای قاسمی تو جلسه پیش به حاج قاسم کو، حاج قاسم الان تجسم توحید جامعه ماست. خب سلم نه، اصلا به فرضم که هیچ به قول در این شهادت و اینا ما دوچاره هیچ نیستنگاری هم که نشیم، ولی من میگم سلمنا، این اصلا توحید ما. خب این توحید مگه نباید بیاد منجر بشه به یه نظم برای جامعه؟ دغدغش اینه الان. فیلسوفه دیگه، میگه آقا الان جمهوری اسلامی با این، یعنی بلای توسعه نیافتگی و این تعلیقی که ما بین دو جهان داریم، این همه بلای اخلاقی و اقتصادی، هر بلایی که شما بگید الان اینجا داره سر ما میاره. بعد ما هی با توحید، حاج قاسم، خب اینا الان کسی منکر اینا نیست، اما این کی میخواد منجر به یه نظمی بشه؟ ما به نظرم اگه به اون واسطه ها فکر نکنیم، شاید به همین دلیله که آقای داوری خیلی مباحث علم دینی و تمدن اسلامی و حتی اون توی این مقاله هم که میگه حرف خوب دیگری، به نظرم این صفت خوبش ما نباید خیلی تحویل بگیریم. خوب یعنی که خب حالا حرف خوبیه دیگه، بزنیم. ولی حرف داوری در مورد تحقق این چیزاست، یعنی با وضعیتی که به الان ما میکنه و صحبت از توحید و تمدن اینا، شما باید به یه فیلسوف جواب بدی خب اینا چجوری محقق میشه که یک نظم اجتماعی سیاسی برای تو ایجاد بکنه که از این وضعیت براشفته در بیاییم. وقت با اگر اینو شما بپذیرید، من میگم توحید گفتن ما، یعنی ما میخوایم چهار نفر رو مثل من و آقای متقین ها نجات بدیم که ما با یه قوم طرفیم، با یه ملت طرفیم، با یه همچی کسی که ما نمیتونیم بگیم خب حالا سقیفه، بالاخره یه چهار نفر مثل مقداد و سلمان رفتن در مأوای امیرالمومنین نجات پیدا کردن، اشکال نداره. ولی ما الان موضوعمون با سقیفه خیلی فرق میکنه. ما الان در موضع یه قومیم، یه ملت تشکیل دادیم. این یه نکته. یه نکته دیگه، یه بیان دیگه، این یعنی من اینجوری فهمیدم که اون بچه افتراقه همونیه که شما میفرمایید که ما با توحیدمون خیلی از چیزها رو میتونیم ببینیم که شاید آقای داوری مثلا بهش توجه نکرد. حس نمی کنید با دوتا عقلی که مال دوتا جهان متفاوت اینجا دارین با ایشون حرف میزنید، ایشون داره با جهان جدید حرف میزنه و طبیعتا داره با عقل جهان جدید این جهان رو توصیف میکنه، شما دارین با عقل صدرا و عرفان که مال جهان قدیمه با ایشون میخواین کلنجه ها برین که چرا مثلا تا این مرحله نیومدید. حس میکنم مثلا اختلافی نیست، اختلاف دوتا عقله. طبیعتا او اگر بخواد تو موضع شما حرف بزنه همینا رو میزنه، ولی وقتی داره توصیف کنه این وضعیت ما رو با وضعیت جهان جدیدی که حالا با عقل تکنیک، با عقل توسعه که حالا ما دوچاره شدیم، اون داره اینجوری توصیف میکنه، شاید توصیف شهادت با اون نحوه عرفانی اینا به نظر میکم یعنی ما رو به جایی نرسون. نکته آخرم این که یه دوتا متن من ازشون بخونم ناظر به همین بحث، حداقل خودم وقتی اینا رو دیشب خوندم فکر دیگم که خیلی مناسب این بحث هست. ایشون تو فصل 14 خرد سیاسی نهضت‌های دینی اخیر و دینی شدن سیاست فرماید که اگر گفته شود که در جهان توسعه نیافته دین دیگر صورت نیست، ممکن است بگویند و تا حدودی نیز حق دارند که دین همچنان در میان مردمان نفوذ دارد و به خصوص در زمان ما توجه به دین بیشتر شده است. حتی در جامعه غربی هم نمیتوان اثر دین را نادیده گرفت و صرفا علم را حاکم دانست. مطلب این نیست که در جهان توسعه نیافته علم وجود ندارد یا در جهان توسعه یافته به دین اعتنا نمیشود. این هر دو در هر دو عالم وجود دارد. کمیت و کیفیت آنها هم در این بحث چندان اهمیت ندارد. مهم این است که علم و دین هر یک چه میکنند و تا چه اندازه زندگی را راه میبرند و با آن نظم میبخشند. یعنی ما الان حاج قاسم چقدر زندگی ما رو داره جلو میبره که ما این همه بر شهادت ایشون تاکید میکنیم. متن آخرام بخونم، ببخشید کم طولانی شد. این اون متنیه که ایشون بعد از اون متن قضیه آمریکا این در جواب اون نقدا و اینا نوشت. حالا عنوانش هم بعد در جواب اومد برای عرض امتنان و افسوس و اعتذار. شما فرمایید که آنچه به نظر من میرسد و در توان من است نگاه کردن به سطح امور، این خیلی مهمه نده خودتون هم دیدش خط کشیدیم نشداد مال شماست. آنچه به نظر من میرسد و در توان من است نگاه کردن به سطح امور برای ورود به وضع زندگی مردمان و آشنایی با فهم زمان است. در این نگاه باید آنچه را که پیش آمده است دید. خواستها و آرزوها جای خود دارند، اما حکایت و تمنیات را به جای روایت تاریخ نباید گذاشت. من هم چشم و گوشم را باز کرده و حرفا را شنیدم و آنچه را روی داده است دیدم و به آنها اشاره کردم و در این اشارات قصد مخالفت و موافقت با هیچ سیاستی نداشتم، اما در این شنیدنها و دیدنها گاهی از خود میپرسیدم این کاروان سیاستی که تو در سن 40 سالگی از راه افتادنش با حرارت جوانی استقبال کرده ای چگونه میرود و به کجا میرود؟ وقتی دستمان از قدرت کوتاه است میتوانیم از زشتی ها و بیخردی های سیاست مستولی بگوییم و به قدرت هم که میرسیم شاید اون گفتار را رها نکنیم، اما این بار دیگران صرفا به گفته ما گوش نمی کنند بلکه بیشتر به کردار ما و نسبت میان و گفتار و کردار ما می نگرند. اختلاف در اهمیت گفتند که اصلاح و تدبیر معاش مردمان را در برابر ارزش ها قرار دادم. من ارزش ها و اعتقادات مردمان را عزیز می دارم و اصلا همه حرفم حرف ارزش هاست. اختلاف در اهمیت ارزش ها نیست، بلکه در تقدیم، ترتیب، تقدم و تأخر و اصلی فرعی بودن آنهاست. یه جا اینو میگه، بعد یه جا میگه که اونایی که به فکر ارزش ها بیان به من بگن که پس به جای اینکه نگران ارزش ها باشیم بهتر است به شرایط این که این ارزش ها در آنها حفظ می شود بیاندیشیم. یعنی شهادت حاج قاسم اول ارزش ما، ولی الان مگه حفظ میشه؟ یعنی اینو به نظرم ایشون دغدغش اینه، خیلی اینا ما داریم ولی اصلا انقلاب تا به نزد نرسه که چیزی ازش نمونه. و حالا بقیه موادم همینه، به خصوص حالا چون بحث تو این دو سه جلسه هی در مورد حاج قاسم و شهادت بود و اون بحثی که توحیدی که شما فرمودین، سوال اصلی حالا سوالم نمیشه، یعنی انقلاب اینه که این توحید، این شهادت چجوری باید بیاد به یه نظمی برسه که خود اونا رو حفظ بکنه. نظم این ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولین نکته ای که هممون رو حساس کرده اینه که آیا ما با یه متفکری روبرو هستیم یا با یه ایدئولوژی روبرو هستیم. اینه که هممون قبول داریم ایشون اگر هم در شخصیت خودش یه آدم ایدئولوژیست، یه باورهایی داره، اون چه که بر خودش سیطره داره این تفکر کردنش، اینا میتونیم حس کنیم. برای این شخصیت دشمن و دوست هم نداره. اینجا یه متفکر در حدی که اگه یعنی باشید یه کلمه یه بار ایشون گفته بود بی بی سی که میگم مالی 5-6 سال بشه، کلی خوشحال شده بود که از صحبت آقای داوری میخواست درارد که من تغییر نگاه دادم، که بعدیشون گفتن من عوض نشدم، اصلا چایه شد اینا. یعنی وقتی بی بی سی هم میخواد که تا میشه ایشونا نبینه، وقتی هم میخواد ببینه، میخواد به نفع خودش مصادرش کنه، نشون میده که یه متفکر است. تو این بحث حالا تو دل این ما در تاریخی که قرار داریم یا در تاریخا که قرار داریم متفکر رو چطوری میبینیم؟ من تو بحث حاج خانم امین یه کمی سعی کردم اینا میگم، مثلا من چرا میگم حاج خانم امینه ببینیم، یعنی کتاباشو بخونیم. من هیچ وقت توصیه نکردم کتابایشونو بخونیم، نه اینکه غلطا درسته و شاید جایگزین بتونید بکنین کتابای بهتر اما یه جوری وقتی حاج خانم امینه به عنوان یه متفکر میبینین، یکی از مراحل آگاهی بشر رو باش رو برو میشی. و این خیلی مهمه که ما وقتی با مراحل آگاهی بشر روبرو میشیم، در واقع خودمون رو درست پیدا میکنیم. آگاهی یعنی حیاتی که با انتخاب همراه هست و انسان هم مساویست با انتخاب. اینا رو که بلدین دیگه، شما همیشه وقتی انتخاب میکنیم که بدونین چی کار میکنیم، حتی غلط. وقتی این اول باید حل بشه که اگر یه متفکره و تازه متفکری که میارزه وقت زیادی روش گذاشت. ببینید من مثال زدم، بنده آقای محمد تقی جعفری خدا رحمتش کنه 3 سال بیشتر نتونستم وقت رو ایشون بذارم. یعنی بعد از 3 سال هر چی میخواستن ایشون بگن برای من پیش بینی بود. حالا اینا طور یه متفکری مثل آقای جوادی بعد از سوره ابراهیم ایشون، شما در نظر بگید من چقدر وقت گذاشتم سوره بقره، سوره حمد، سوره بقره، سوره نساء، سوره همه هم دارم یاد داشت داشتم. بعد از حضرت ابراهیم حس کردم آیت الله جوادی تکرار همونند که تا اینجا اومدن و کم هم نیست. انصافا من ایشون هنوز یه متفکر میدونم و یکی از مراحل آگاهی تاریخ بشر میدونم، اما نه مثل علامه. نه، علامه را در واقع یه قله‌ای میدونیم که همواره میدرخشه. این عزیزان در دامنه این قله دارن ما را به سوی این قله برن. شما بدون دامنه چی داریم؟ میخوایم بریم به سوی قله برسید؟ اما همطور که میگویم تعارف که نداریم، که میگویم آقا شما تا کجا میتونی ما را بیاید، بعدش چی، ما تا کجا باید با شما بیام. امثال آقای داوری از اوناست که آدم حس میکنه هنوز میتونه باش فکر کنه. این با یه همچی کسی فکر کردن یه بحث است. یه بحث این که همینطور که میگی آیا ایشون دغدغش چیه که یه مرتبه توصیه میکنه به آقای روحانی رأی بدید؟ اینجا ایشون به آقای روحانی، بعدم برجا یه وقت شما میگین که از این طرف ناامید است به جهت جبهه مذهبی که باش روبروه، ولی میگه شاید اون طرف چون جهان مدرن را جلو ما میگذاره ما بهش امیدوار باشیم. اون چه که من حس کردم در مقدمه این جلسه بگم همین جاست عرضم، و حالا بحث داره بتونیم جمع کنیم تا ببینیم چی کار بکنیم. ببینید شما 3 تا آدم میتونید باشین دیگه، یا اینکه
گذشته را کاملا حس کنید، درش باشید و در گذشته زندگی کنید. بهتر از منم اینا رو بلدی. یابم که کاملا جهان مدرن رو اصالت بهش بدی و بگو کافیه برای انسانیت من، کافیه جهان مدرن، جهان انسانیت هست، بی خودی هم فوش هر زکه نمیخوایم بده، جهان انسانیتی است که اینطور خودش رو تعبیر کرده. حالا میخوایم بگویم اومانیسم، هر چی میخواید بگید. اگر رسیدیم بعدش راجع به هگل که در واقع به یه معنا ما را دعوت میکنه به همین جهان انسانیت، میتونیم با هم صحبت. آیا اینجا سوال من نیست، آیا یه راهی دیگه هم هست که جهان مدرن را ببینیم و چشممون را هم نگذاریم ولی به معنایی که جهان مدرن ما را دعوت میکنه پیش خودش نریم؟ خب حالا صبر کنید، اینجا همین جام دو سه تا تیپی، پس اون دو تا را که راحتیم دیگه. یکی آقای نصر و شوانا اینا هستن، اینا جهان مدرن را نمیخوان بیرون بیان، اما هرگز انقلابی هم نمیتونن عمل کنن، جنسشون انقلابی نیست یا ساحتی که برای خودشون انتخاب کرد. اینا هم معتقدن که جهان مدرن را نمیخوان به اون معنا، ولی دیگه سنت گرا با اینا. پس اینجا مشخص شد شما چهار، اینجا بازم بیشتر فکر کنیم، من میخواد بحثم میبرمش یه جای دیگه. فارابی چرا اومد فلسفه ای ساخت؟ قبول دارین که با جهان یونان مواجه شد، نتونست جهان یونان را نبینه؟ اگه ندیده بود بدبخت میکرد همه جهان را. نتونست نبینه، با هوشیاری متوجه شد جهان یونان جهان همه انسان هاست در اون زمانه و الی یوم الهذا. و بنابراین این جمله رو من عین آقای دکتر داوری هم خوندم که فلسفه اسلامی 100% غیر فلسفه یونانی است ولی بیگانه از اون است. جمله‌ای که برای وین، اون نامه فوق‌العاده عالی که برای وین نوشت که هنوز جا بحث داره. فارابی مشخص کرد که یه متفکری است که در مواجهه با جهان دیگه باید اسلامیت خودش را داشته باشه، فکر کند راجع به اسلامیت. حالا اینا داشته باشیم، امثال امامم تو این قضیه من اینطور میبینم که امامم هوشیاران جهان مدر را دید ولی در این دیدنش یه جایی را فکر کرد که اینجا جای حضور در جهان مدرن است اما با هویت دینی. به بهترین نحو شما میتونی اینا را تبیین کنی بهتر از من. خب حالا دوباره عرضم نسبت جهان مدرن چیه که این دوتا حالا ما این اماما میگن نمیتونه نبینه، چرا بقیه میتونن نبینن؟ برای اینکه به قول آقای مرکزی اصلا نظم نمیخوان، زندگی را با نظم نمیخوان، زندگی را به همین شکلی که یه جوری بازارمون با همون روحیه سنتی اداره بشه چیزی هم نیست. و بعدم میبینین که امروز بخواهید و نخواهید تکلیف همه ما را روح مدرن تعیین میکنه، از پول دونه دلار دون بگیری تا خود دون بچه ها ما را که تعریف میکنه جهان مدرن. این که ما جهان مدرن را درست ببینیم که آقای داوری هم اینجا تاکید میکنه که ما باید بشناسیم جهان مدرن را، و من تو اون مصاحبه خیلی قدیما با آقای معظمم عرض کردم شما جهان مدرن را با هگل باید ببینید و مکررم عرض کردم مثلا من 5 بار تا حالا هگل خوندم، یعنی از قبل از انقلاب که 2 بار خوندم از آقای محمد علی فروغی یا بعد یادم رفته اسمشون، بعدش دوباره بعد از انقلاب نمیدونم هی خونده. حالا این اواخر من هنوزم دیدم خواستم اینم آقای دکتر محمود خاتمی چه نگاهی داره، دیدم بازم ارزش داره بخونیم. مثلا صحبت آقای مصلح باز خوبه، از اون بهترش باز بیزر مثلا خوبه، اینا همشون یه جای دیگه اینم هم با هم دیگه بحث میکنیم که چرا این جمله رو من خواهش کنم دقت کنید، اینجا آقای داوری هم میتونی پیدا کنید. آقای داوری اخلاق براش مهمه یا قانون؟ ما برامون اخلاق مهمه. آقای داوری هگلیه و نظم اجتماع براش مهمه است و هر کس که منظم از اخلاق نیست. شما خودتون چطوری؟ شما اگر رفتین توی اداره دیدین کارمنده بر اساس نظم آهنین اداره به بهترین قانونی با شما برخورد میکنه، میگون اخلاقیه یا میگین قانونیه؟ ناخودآگاه میگه چه عدم اخلاقیه. نه، اخلاق اصلا اینجا تو اون دستگاه معنا نداره. حالا من آورده بودم یاد داشته آخرین صحبت های آقای داوری که انشاءالله من مینویسم و خدمت دونم. بنده صحبت های آقای داوری در این مقاله انسان زندگی و دانایی که در 13 خرداد نشر فرهنگستان دادم، خودم به سلیقه خودم در 11 نکته تنظیم کردم. تو خیلی ایشون پراکنده صحبت کردن، یعنی مطلب اصلیشون رو باید از دل این بحث در بیاریم. من یه بار خوندم دیدم که انگار بیش از این باید دقت بدیم به مخاطب، نشستم نوشتم تایپش میکنم خدمتتون بدم. پس این ادعای منم اینجا داشته باشید که آقای داوری رسید است به این که جامعه اگر حتی بخواد اخلاقی باشد باید ایمان به قانون بیاره. همینجا شما باید با هم دیگه صحبت کنیم که آقای مرکزی، ما میتونیم اینجوری وارد تاریخی که تاریخ نصف هاست، تاریخ ماشین است و پشت سر خطر واسدن، تاریخ اداره است، تاریخ بازار 300 سال پیش نیست، بازار دونم امسال این روز بدون دنیای مدرن هیچی نیست، ورشکست هست، میندازندش بیرون مثل همه جای که انداختن. توی حرفا که میزنم ادلم شاید بیش از این باشه که بگم. اینجا رو دلم میخواد بحثم رو بتونم یه روزی تنظیم کنم و خدمت رفقا بگم. اینجاست که ما میگویم، گویا ادعای من اینه، ما با توصیه اخلاق برای جدی گرفتن حیات اجتماعی نمیتونیم با مردم ما حرف بزنیم. اگه بتونیم طوری نیست. حتی دیشب من عرض کردم که اونجا که قرآن میگه قررت کمول حیات دنیا، یعنی مسئولیت هایی که انبیا به دوشدون گذاشتن نسبت به حقوق جامعه رعایت نکردیم. ببینید هگلی هم اینجا با قررت کمول حیات دنیا، خب خیلی حرفه، پس شما باید حیات دنیا رو سوری معنا اخلاقی معنا کنید. به نظر من قرآن اینا نمیخواه بگه. قرآن میخواه بگه مسئولیت هایی داشتید نسبت به حقوق افراد. خب الان شما کجایید؟ الان بخواید و نخواید بکشید خودتون، شما به هیچ وجه در شرایط رعایت حقوق افراد در نظام اجتماعی نیستید. دو تا کار میتونید بکنید، درسته که به سه تا کار بکنید. یا اینکه توصیه اخلاق فردی میکنید، نتیجه نمیگیرید که یکی از بهترین قسمت‌های حرف دکتر داوری در این مقاله اخیرش همین است که اگر افراد در اشخاص معمولاً در شرایط خاص میتوانند اخلاقی باشند. پس اینجوری میشه افراد و اشخاص معمولاً در شرایط خاص میتوانند اخلاقی باشند. اینقدر این جمله برای من مهمه که میدونم داره یه حرف بزرگی را میزنه. شما میگوین که ما اخلاق میگوین و اینا باید بپذیرن، خوشتون میاد، صد تعارف نداریم، صد تا از این اخلاق و بالا منبر بگین طرف هم میشینه گریه میکنه، بعد هم میشه تبری که فاسق نیست. آقا اون قاضی هم که حالا قدرش بگرفته اینا فاسق نیستن در امر فردی. گفتم سه تیپ، یا میخواین با اخلاق فردی در دنیای مدرن وارد بشید. دنیای مدرن دنیای اجتماع است، اینجا با هم بحث کنیم که میگم امام را، یا باید که مثل امام بپذیرید دنیای مدرن و روش فکر کنی. حالا ستاد، یا میان اخلاقی رفتار میکنین عملا در دنیای مدرن حاضر نمیشه، برمیشکنی، یا به جد میخوان بر اساس توسعه و قوانین توسعه و عقل تکنیکی، به معنایی که اصیله هایدگریش، نبا عقلی که ما مهندسامون تو دنیای مدر دارن کار میکنن. بنده فکر میکنم یخته فکر کردم و اینا رو هم باش درگیر شدم، خودم نظرم الان اینه که ما با این دوتا نمیتونیم مسئله مون حل کنیم. ما با قوانین و اخلاق بدانیم. دوباره برگردیم، یه بار یه مقاله آقای سمیعی نامی تو همین مجله، من نمیدونم آقای سمیعی کیه، یه مقاله خیلی خوبی داشت، چند بارم من تکرار کردم حرفش، میگه دنیای مدل حیات خودش را عین نظم اجتماعی که درش زندگی میکند میشناسند. جمله خیلی پره با. خب ما نمیتونیم اینا به این مردممون بگو، اگه بگیم یعنی این از پشت چرا خطر رد میشه یا وامیسه، نه اینکه بسته وجود خودش بدونه پشت چرا خطر واسه داره. یه مثال یکی از اساتید ما میزد، اینم میگم دارم وقت دونه میگیرم، میگفت که اون خبرنگار دید وقتی که برلن با خاک یکسان کرده بودن، هم رفته بودن، اون پیرزن تو اتاق تو خونش مونده بود نمیتونه جای بره، دیدن که یه دست یه زباله سطل زباله دستش اومد داخل این خاک ها خور چیم نخونه ها که همه خراب شده بوده اینا، گشت گشت و یه جای خاص این دل زباله را خالی کرد. گفتم تعجب کرد پیرزن، ازش پرسیدن چرا، گفت اینجا جای دل زباله قبل از جنگ بود و من دوباره با این شهر میخوام زندگی ما ادامه بدم. دکتر آقای سمیعی دوباره حرفشون، یا شما بگوین که آقای داوری به چه دلیل، به چه دلیلش باید حتما وقت بذاریم، به چه دلیل راهی جز همین نحوه حیات در دنیای مدرن نمیشناسه، یا میگه نیست، منم نمیدونم هست یا نیست، اما من تصورم اینست که ما چیزهایی داریم که میتونیم در دنیای مدرن حاضر بشیم، ولی وقتی که خانم مرضی دباغ میگن به حضرت آقایین آبگوش خدمت شما، آبگوشت به این خوشمزه، میدونیم هم شما دوست میدارید، بعد که میپرسن چون گوسفند خلاف قانون پشت بلدین اینا رو ببینید این چه امامیست، خلاف قانون پشت واقع نفلاش تو ذبح کردیم نمیخوره، شما بگوید این آدم ها کجا میتونید پیدا کنید، ما میگیم اینا ما داریم. ممکنه 99% مذهبی های ما این نباشه، ولی ما اینا داریم، ما چون اینا داریم میخوایم این راه را دنبال کنیم. آیا این راه همون راهی است که آقای داوری هم میخواد؟ میبیند ولی میخواد از یه جای شروع کنه ما به اونجا برسیم. من اینا نتونستم درک کنم، برای همین هم شدیدن به ادله مختلف معتقدم این راه ماست، حتی اگه شکست بخوریم، مگر بیش از آن است که فرزندان. آقای داوری ممکن است بگه شکست میخورید، خب برید تو این قضیه که امیرالمومنین اینجا ممکن است بگون تو داری بحثا میبری از اندیشیدن نسبت به جامعه و تاریخ میبری جای دیگه، شما مواظب باشید من نبرم. یعنی من میگم به عنوان اندیشیدن نسبت به حیاتی که درش هستیم، ما این راه رو راه حضور در دنیای مدرن و نظم مدرن را پاس داشتن که اینا ساده نیست، آقا دنیای مدرن فقط نظمه و اینا رو که ازش غفلت نداریم، پاس داشت نظم مدرن اما در هویت قدسی. این اصلاح جامعه است. اصلا همین اخیرا اومده بودن با من یه مصاحبه داشتن، بودم بنده به این نجرستم که اگه دینم نداشته باشم، قیامت هم قبول نداشته باشم، معتقدم امروز برای نجات جامعه‌ام با امام انقلاب اسلامی باید فکر کنیم، با امام، یعنی میتونی شما فکر کن چی میشه که غربیه به این نتیجه میرسه که برای سعی شخصیت خودش باید قانون رعایت کنه. حتما هم میدونی که عموما رعایت میکنن دیگه، اینا که ما رعایت میکنن الا اینکه یا مستر میشن یا فقیر میشن. مستر و فقیر که برای همه اباحه دارد که زیرش بزنه. اینا همه بحث سر این بود که قبلا چرا پس داوری میخونیم. آقای داوری میدانی است که خواهش میکنم، من یاد داشتم کردم اینا، میدانی است که وقتی با این میدان و این تفکر مواجه شویم میتوانیم جا خودمون رو متذکر شیم. ما مقلد آقای داوری یا هیچ کس دیگه نمیتونیم باشیم. باید به این جمله دقت کنید، این کاری که فردی نسبت به هایدگر میکنه. شما مثلا مکرر بنده میبینم که یه جمله آقای داوری میگه بسیار خوبه، اما اون میگه که یه نتیجه بگیره، من همینا برمیدارم یه نتیجه دیگه میگیرم. خب تمیم سوال که زدم، یعنی ایشون میگه که اخلاق رو باید در حیات اجتماعی تعریف کنی وگرنه جا ندارد به دردم نمیخوری. خوبم بحث کرده. بنده میگم اخلاق را باید در حضور تاریخی توحیدی انقلاب اسلامی دنبال کرد. وقت اون فرمایش شما جا داره دا که آیا ما در دوتا زبان هستیم، یعنی اوشو میخواد اخلاق رو منتفی کنه یا به اصطلاح قاسم سلیمانی یا منتفی کنه. ببینید این حرف من درسته؟ اوشون دغدغش جاییست که بود و نبود قاسم سلیمانی نسبت به اون موضوع چیزی نیست. ببینید اوشون شدیداً به نظم اجتماعی مدرن فکر میکنه و اونجا قاسم سلیمانی یه سلحشوریست که یه جامعه کلی برای ما میسازد ولی مسئله ما حل نمیشه باش فرض با. اما ما چی؟ ما میگیم اتفاقا ما میترسم اینا تقابل پیدا کنه. نه بذاریم من اینا هیچی نمیگم. شما 4 سال پیش بود ایشون آقای معظم یه نامه نوشت توی میخانه مشروطه به آقای دکتر داوری که شما طوریست که انگار نسبت به انقلاب بی تفاوتی. قسم جلاله خورد که من اینقدر به این انقلاب اسلامی امیدوارم که شاعران آینده را شاعران انقلاب اسلامی میدونم. که آقای نجفی این کلیپ ها الانم روی کانالشون هست. پس بله
من منتظر شاعران فیلسوفان
انقلاب. آه یعنی آقا قسم جلالی، یعنی اینم برای شما یه خورده ابهام میشه که آیا به قول شما اقتضای فیلسوفیش اینه که وارد این واژه ها نشد از ترس اینکه حالت متافیزیکی پیدا میشد کلامش، یا اینکه نه ایشون اصلاح ما را اصلاح توسعه میداند و اخلاق رو هم همان قانون میداند و انسان اخلاقی را برای همین میدونید که کانت، شما خواهد اینا رو بلدین، کانت بنیانگذار دنیای مدرن است به اعتبار عقل دوم. از بحثای خیلی خوبه با، یعنی کانت مایوس از عقل اول است. ما با مایوس، یعنی مایوسیم که ما نمیخوایم با عقل اول جامعه بسازیم. نمیتونیم شما با استدلال جامعه نمیسازیم، میگه با عقل دوم جامعه میسازیم. آقای هگل میگه با تاریخ دنیای مدرن جامعه میسازیم. پس و اخلاق آن است که قانون جامعه مدرن رعایت بشه. ما اینجا ببینیم میگیم چی؟ ما میگیم اخلاق آن است که جامعه مدرن میسازیم، ولی با خود اخلاق، با رویکرد اجتماعی، نه با قانون. و نظرمون است که مردم براشون قانون مقدس نیست، چون چیزی به نام مقدس را میشناسن. پوزیتیویسم و اومانیسم هیچی براش مقدس نیست، مقدسی میسازد. از بحثای مهمه با، منم حرف دارم، نمیدونید یا نه. اشرافیت مقدس میسازد یا مییابه؟ با سیبیل پدرش وامیست کلی خدمت میکنه به جامعه. ما نمیتونیم، اونا میتونن. چرا میسازن قداست های جدیه؟ ما میگویم ما قداست داریم، جدی هم داریم، ما یه امیرالمومنین داریم، میتونیم باش زندگی کنیم. پس اگه اونا مایوسند و ما مایوس نیستیم، خب پس اینجا عذر میخوام خیلی حرف شد، اینجا حرف من این شد که ما با آقای داوری مواجهه میکنیم، به تفکر میریم، ولی هنوزم حرفم اینه که میتونیم توحیدی که بنده من به نظرم بود، حالا بازم اشکال توش هست، توحیدی که شما حضور خودتون رو در عین ربط به حضرت حق در عالم میابی، و این یعنی صدرا به قرائت خمینی رضوان الله تعالی علیه ببخشید،
نظم توجه به انضباط امام
آره
در ذبح اون گوسفند اینجا گم شد.
نه این خیلی مهمه، امام دنیای مدرن را پذیرفته است، دنیای مدرن عین نظم است،
یعنی قانون.
خب امام بر اساس اخلاق عمل میکنه،
این یعنی اینجا این. امام داره.
ببینیم امام اومده میخواد حیات توحیدی در دنیای مدرن، یه مورد نه مورد که نظم امام را اصلا بشینین کم که نداریم، که نظم امام و نگو نظم امام، نظم همه اونایی که میفهمن در این دنیای مدرن باید منظم باشه. مثلا من خود من شاید بگم یخته بعدم نمیاد از زندگی قبلیم که با آمریکایی‌ها زندگی میکردم، شاید همین تذکر به من داده شد که نمیشد عشق زندگی کرد. عشق فقط من پرانتزاما بعد باز میکنم، آیا ما توحیدمون نظم آهنین است به نام اخلاق، یا امید به سعی رحمت الهی هم تو دلش خوابیده است؟ یعنی شما حق ندارید، ما کارنکورا نمیدونم میشناسین، استاد تعلیم و تربیت لنینه، یعنی برنامه کتابش من هم دارم، احتمالا شما اینجا دارید، میگه باید انسانها را آهنین ساخت. ما قبول نداریم، ما انسانها را در افق حیات اخلاقی میسازیم، تلورانس هم براشون قائلیم، سمحه سهله، و اونا هم شکست خوردن. نظم غربی هم به حال دیگه بحث بعدی میشه، آیا هگل موفق بود یا نه؟ هیچ که نمیگه موفق بود، هیچ که نمیگه هگل در نهایت، هگل یه چیزی میخواست بسازه به نام انسانیت نهایی، موفق نبود. چرا؟ بشینیم بعدم بحث کنیم. آیا ما یه راهی داریم که من یه جای یادداشت کردم بعدا میخونیم، مردم به دنبال راه سومی هستن که نه لیبرالیسم است و نه سوسیالیسم. ناراحت میدونی شما میگن لیبرالیست باشیم شکست خوردید، سوسیالیسم هم باشید شکست خوردید، آیا این راه سومی که ما میگیم چه خصوصیاتی داره؟ این باید بحث بشه، این بحثش خیلی ابهام داره. نمونهش خیلی خوب شد که ما مثلا امام میگیم یا رهبر یا میگیم، این هنوز به نظرم تبیین نشده است. حالا هی بحث کنید، من حسن این جلسه را حقیقتش همین میدونم ها، که رفقا نگاه های همدیگه را میابند. شما الان مثال میذارم، ظاهرا صحبت آقای مرکزی غیر صحبت آقای فیضی، ولی انگار هر دو ما همینو میخوایم، یعنی نمیدونم شما هم چه احساسی داری یا نه، انگار ما هر دو مون همینی، هم آقای فیاض آقای مرکزی است بدون اینکه آقای مرکزی باشد، هم آقای مرکزی آقای فیاضه، ما توی همچی تاریخ هستیم، خدا دونا درک کنی، یعنی همه تون مکتبی رو دارید حس میکنید و دنبال میکنید که با این تنوع به یه حقیقت داره توجه میکنه. اینا شوخی اخلاقی نیست، اینا یک حس تاریخیه. با ببخش
آقای کاظم.
ابتدا ناظر به فرمایش اولتون میخوام عرضی بگم که فرمایید اگر این بحث جدیه منم جدی باشم، خدمتتون عرض کنم که حالا هم یه نقده و هم اهمیت بحثه عرضم در ابتدا. ببینید ما همیشه خب دو تا خطر رو تعریف کردیم، یه خطر تقلید و روشنفکری و یک خطر تعجب. ولی خب به خطر سوم که در دل خود ما و در دل خود انقلاب هست کم تر بهش فکر میکنیم. من فکر میکنم که آقای داوری هم دغدغه شدید هر
منم نظرم
خطر ساده اندیشی
باریکه،
خطر بی دردی، خطر اینکه سری از درد به مأوا فرار کردن، خطر من حتی چند وقت پیش بود یه اقتضایی این کتاب فواید المدنی این مرحومه از ترابادی و یه مباحثه یکی از رفقا گزارش میدم، وقتی میخونی حالا برای از اینکه حالا بگیم اینا تهجرن یا چیز، ساده اندیشی یا به نوعی دلنگران نبودن، کاملا تو اینجا میشه بید. و حتی راستیتش حالا شاید حرفم یه مقدار تند باشه، ولی با توجه به سبقه ای که خود مرحوم مستر آبادی تو مدینه داره، به نظر خودم میاد که وهابیت هم بی تأثیر از این نوع فکر نیست. یعنی وهابیت متأخر از اخباریگریه. به نظرم میاد که حتی وهابیت هم متأخر از اخباریگری شیعیه. اخباریگری جدید.
از حجاز اومده.
بله بله، من همین میگم.
از فرهاد حجاز.
و متأخر از عبدالوهاب هم هست. یعنی من میخوام یعنی میگم تو و ما اینو داریم حس
متقدمه.
من متقدم از میخوام. بله. لذا ما این و آید آوری این رو داره میبینه. من به نظر خودم اینه و این نگرانی جدی هم هست و ما این نگرانی رو واقعش تو حوزه شدید داریم و همیشه هم تو شیعه هم بوده. یعنی مثلا ببینید خود جریان زیدیه به نظر من یک جریان عجول ساده اندیشی است که احساس میکرد با الان که امام حسین آمد همه چی حل میشه دیگه. یا
رو عد نمی کنیم بگون که نواب
بله حالا میشه جلومی هم دیگه حالا مرحوم نواب بعد حالا بیام جلوتر به نظرم آقای احمدی نژاد شاید نقد جدی ما آقای احمدی نژاد همینه دیگه. یعنی با و الان هم عدالت خواهی من یه وقتی به آقای عدالت خواه عرض کردم رفقایی که بودن گفتم آقا بعد از 7-8 مثلا چند دین سال که از بحث عدالت گذشته بود و بعد از اینکه تقریبا سال 91 بود آخرین جلسه همین شورای همین نشست راهبردی داشتن، 4 جلسه بود، زن و آزادی و الگوی اسلامی یا آخریش بود یا یکی اونه با آخریش بحث عدالت بود. آقا بعد از این همه و گذشته یک دولت عدالت خواه گفت آقا بیان بشین هم عدالت فکر کنیم. یعنی دقیقاً این حرفش اینه، دعوت به فکر کن که اخیراً هم دوباره ایشون تو دیدار دانشجویی دعوت به عدالت خواهی هم وقتی تو متنش ببینی ساده اندیشی، یعنی همه چیز رو دم دست دیدن و احساس میکنه که ساده. و این دقیقا آجا تو متن فهم نوع مواجهه ما با با فهم دینی ما هست و این مشکلیه و این اتفاقا وضع ما و آسیب ماست. و اینجا به نظر من حالا زحمتی های متقین و با عنوان خانه طلاب میکشن بزن این حرف در اصلا منطق فهم دینی ما و اصلا مواجهه ما اینجا اهمیت خودشو پیدا میکنه. یعنی حتی به عنوان یه خطری که مثلا آقا اینقدر این خطر جدیه که حتی مثلا به نظر میاد وقتی ما میخوایم یه حرفی رو بزنیم باید نگران این باشیم که فوری یه جمعی در متن حزب اللهی این حرفا میگیرن و به شدت سادش میکنن و احساس میکنن قابلیت استفاده کردن برای همه جا داره. یه وقتی من خدمتتون شخصی عرض کردم احساس میکنم به نظرم میاد که افشای سر که در روایات ما هست شاید یکی از مصادیقش همینه. یعنی گفتنی و یک جماعتی از پیروان خود اون فکر سری این حرف رو دم دست میگیرن چون سادش میکنن و اصلا احساس مونن یه چیزی خیلی دم دستی و این خطر واقعا خطریه که هم در پیش ما رو خب برای همین ما هم احساس میکنیم در دل تاریخ خودمون حالا حداقل دو تاشو که میشه مثال بزنیم، یکی خود انقلابه، حالا یکیش هم که ماها یادمونه یه مقداری سال 84 با احمدی نژاده. واقعا احساس کنیم یه چیزی باز شد دیگه، ولی بعد چون ساده میدیدیم از دستش دادیم دیگه. ساده دیدیم از دستش. این نکته اولی که به نظرم باید تو صحبت و این مسئله درد امروزه، مشکل امروز حوزه علمیه
مذهبیامون
همین حوزه علمیه به منظور اینکه یعنی نوع مواجهه با قرآن، نوع مواجهه با فهم دین. اصلا اجتهاد ما اینه، اصلا اجتهاد ما اجتهادی نیست از سر یک دردمندی که مجتهد واقعا یک احساس نگرانی داشته باشه و یک پروایی داشته باشه و واقعا بره سراغ مت بخواد با یک دل نگرانی یک حکمی را استخراج بکنه. همچی چیزی تو فهم ما وجود نداره. لذا این نکته به نظرم برای همین من نظرم این بحث بسیار بحث مهمیه. بحثم اتفاقا در حوزه، یعنی من میخوام بگم چون خانه طلاب یه جایی است در حوزه قراره یه حرفی رو بزنه. من اصرار دارم این هویت طلبگیش رو فکر بکنیم. یعنی ما با هویت طلبگی سر این میز نشستیم و داریم این متن رو میخونیم. لذا این نکته مهمه که حتی به نظر میاد تو اجتهاد تو جای دیگه باید قابل طرح بشه. نکته بعدی در مورد خود آی داوری، حالا من تا حالا حرف خیلی چیزی نیست، به نظر میاد خود آی داوری هم اینجور نیست که به راه فکر نکنه. من حدس خودم اینه، حالا برداشتم با دوستانی هم که خب اهل خوندن آی داوری بودن و میبودن اینو ترک کردم میگفتن خدای داوری داره به سیاست دینی به عنوان یه راه فکر میکنه و سیاست دینی هم به نظر من به نظرم همین جمهوری اسلامیه که آقای سلیمانی هم وصیت نامه آقای سلیمانی وصیت نامه برای جمهوری اسلامیه نه انقلاب اسلامی، یه من پای جمهوری اسلامی وایسادم، وصیت نامه ما وصیت نامه جمهوری اسلامیه، یه صفحه در مورد انقلاب حرف زد. این اینجاست که به نظر من این سیاست دینیه، سیاست دینی یه راهه، سیاست دینی فرار نیست. بالاخره ما واقعا یه حرفی و تو این صحبت آقا هم به نظر خودم هم صحبت اخیرشون این موضوع مصلحت که مرفر بودن تو بحث چیز اینو خب نباید به عنوان یه فرع فقهی بهش نگاه کنی، یا مثلا ببین مصلحت یعنی این که نحوه حضور یعنی نحوه اجتهاد در همین وضعیت توصیه نیافتگی یه خیلی طرحش مهمه ها. ببینید یه وقت هست ببینید یه فرع فقهیه اصولیه که مثلا میگن آقا اهم و مهمه نمیدونم چیه و مقدماتی داره برای اینکه مثلا شما میخواید ببینید آقا آیا یه کسی افتاد توی نمیدونم داره غرق میشه نجات غریق آیا از مثلا قصد بکنی بری بگیری یا نکنی اهم و مهم کنی، یعنی اینقدر تنزلش بدی. یه وقت از وضع ما وضع مصلحته، یعنی سیاست ما در دل این در تد اداره ما در این دل این ماجرا تعریف میشه و اینکه آقا میاد و میگه دو تا نوآوری امام تو فقه داره، یکی ولایت فقیه رو داره به عنوان یک نظام، یکی هم مسئله مصلحت رو داره. مسئله مصلحت به نظر من چیزی است که جز این که آدم در یک واقعا در یک اسرتی در یک احساس بمبستی واقعا سخت باشه برش تصمیم گیری، خب مصلحت اصلا مطرح نمیشه. اینم به نظرم و آیده آوری به این تذکر داره میده و لابلای حرفاش هم میگه مسئله رو، چون اون تناقضی که داره اون چیزی که میگه یاد دارم دنبالش میگشتم تو خرد سیاسی، چون خود شما هم تو توضیح یک صوتی که از خودش حضرت عالی بود خیلی روش بحث کردید اونجا که آیده آوری یه تناقض میگه، یه تناقض ما نه دنیا مدرن میتونیم بریم نمیتونیم ولش بکنیم، یه جایی تو متن یه جایی بود خیلی شما یادم سری در موردش بحث کردید تو خود خرد سیاسی، یعنی این نگر اینو خودشون هم میفهمن که ما خب یه وضعی هستیم نمیتونیم اونجا بریم، تو کم و بیش داره هی به یک زبان ظریفی به یک سیاستی توجه میده، ما میگه آقا راه امروز حضور در شرایط امروز وجود توجه به سیاست دینی است و دقیقاً منظورش امامه و دقیقاً منظورش امام و شخص رهبری.
یه متن اخیراً آقای تیموری تو کانالش از امام خونده، از آقای داوری خونده، نه شما گوش دادید یا نه؟ یه متن خیلی خوبی بود داره
تو کتاب تاریخ سیاست تفکره
اما خوب بود که اونجا میفرماد که امام انسجام بین فقه و عرفان و حکمت هست، جواب اونایی که میگن که کدوم غلبه داره. نظم خوب یه پاراگراف هم بیشتر نیست ببخشید.
این از بعد این بحث آخره دونم بر خاطر اینکه اینو عرض بکنم که ادامه پیدا بکنه حالا به موقعش، حالا هر وقت وقتش شد، این بحث معنویت و اخلاق هم که آقا توی گام دوم گفتن به نظرم خیلی به این نکته شما بحث قانون و اخلاق چیز داره و شاید این به اونجا قابل چیز داشته باشه که آقا میگن که این حالا این بحث معنویت و اخلاق که من میگم بیگمان این تلاش و جهاد بدون همراهی حکومت ها توفیق نداره. بعد هم میگه اخلاق و معنویت، حالا حکومت ها فکر نکنید دستوره و البته دستور و فرمان هم نیست حکومت اینجا،
دغدغه حاکمیت،
پس حاکمیت نمیتواند رو با قدرت قاهره ایجاد کنه. حالا پس چیکار کنه؟ میگه اولا خود باید منش باشه، یعنی نظم داشته باشه، یعنی نظم اخلاقی تو حکومت داشته باشه. یه میام بحث نکته‌ایه، یعنی همین فرمای شما به نظرم تو این بنده معنویت و اخلاق قابلیت چیز داره، قابلیت بسته چیز داره که میشه در موردش بیشتر صحبت کرد. ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من خودم الان یه مقدار دل واپسم میفته بیشتر از اندازه به این مسئله بهش بپردازیم. طرح این که آیا داوری خود به تعبیر خود رهبریه، خود جملاتی که جلسه قبل آقای بحرینیان استفاده کردن یه طریقیته که ما رو به وضع موجودمون واقف میکنه. من اگه این نیست که شما رو از اون حقایق، من جلسه هم صحبتم همین بود که انگار دعوه داوری این هست، با اینکه فضای دینی رو توش حضور داشته، در فضای دینی بوده، چون این ترس ها دارد که انگار تو این تاریخ یک اتفاقی میفته و همه چی گرفتار یک فضای دیگه ای میشه، این ترس ها دارد. و آیداوری مثلا من احساسم هست که نحوه برود نکردنه چون نسبت به حاج قاسم رمزاله انگار تو این فضا میشه معناشه. اما شاید حالا من میگم نسبتی رو که مقام معظم رهبری در بردن یک جامعه، بر رسوندن جامعه به اون به تعبیر تمدن نوین اسلامی دارم، انگار با یک مم شاهد من میگم در حال تو فضای فکر تو نحو عمل مسئله مشخص میشه. حالا نمیدونم این تضاد میشه بذاریم تضاد بین نظر و عمل، بین قول و عمل بذاریم، نمیدونم حالا شاید شه بسا ما آینده باید خیلی بعد بیشتر تو سر کله هم دیگه بزنیم. میشه انسان تو اندیشه تو یک نگاهی داشته باشه و بعد در برجام و در نسبتی به یک دولتی به این موافقت برسه، یا اینکه مثلا بگیم آقا احساسی میکنه که مثلا خطره، مثلا فرض میکنم آقای هاشمی نسبت به خطر احمد نژاد به مراتب کمتره، به لزوما استقبال هاشمی رفت تا به استقبال احمد نژاد رفت. مثلا نمیگم چرا این گرایش های سیاسی شونا و نحوه برخورد های سیاسی شونا تو اینجا باید بررسی کرد. اما ممشای رهبری من اینجا مثلا مثال میزنم، بچه ها میریزن توی سفارتخونه عربستان یا انگلستان، آقا میگه من بد میدونم، این کار کار درست نبود. البته تو عربستان صراحتا گفتن، آقا تو عربستان انگلستان هم متذکر شدن که حرف نزده بودن. اما این دلیلی نشد که با بچه های انقلابی ما برخورد بشه. یعنی عجیبه است. این چیا میخوان آقا تو دل این بحث، در این حالی که میگم به یه نظم باید معتقد هستند که این نظام جهانی باید بهش معتقد بود، اما اون به بچه های انقلابی حزب اللهی را انگار آقا نمیخواد بره کنار. من احساس هم میکنم بابا اینجاست که داوری بسیار داغ میکنه دست اینا، بلکه نمیتونه ببیندشون. نه راحت، اما آقا نمیذاره کنار. حالا این چی از کجا نشأت میگیره؟ میگم تو نحو سلوکه این مسئله به نظر من میگم یه مقدار تو عمل که وارد میشیم تو این مسئله، حتی مثلا من میگم تو همون بحث علم دینشون که آقای داوری بهش پرداختن، ته کار تذکر به یه عهد میدن. همین جام که دوباره این متن میخونیم میگه ولی توجه داشته باشین که بنای نظام، میگه به طرح آینده لا اقل به یاد تجدد آورید که دارد با افقهای باز خداحافظی میکند، ولی توجه داشته باشیم که بنای نظام الهی و قدسی جز با رسوخ در توحید. دوباره اینجا خودشون یعنی از یه جهت آدم نگاه میکنه میبینه که آدم هان چی که میخواد دکتر داوری میگه متذکر میشه و انگار اصلا دفع نداره تو اینجا بیاد حرف بزنه، اشاره میکنه بهش برد میشه میره. یا بر اساس اینه که شرایط زمانه بستری است که به قول آقای کاظمی افشای سره، دم دستی میشه مسئله و همه شروع میکنه باش منبر رفتن و میگه که من اصلا اینجا ورود پیدا نمیکنم، اما بذار برم حد اقل از اون جایی که هی ضربه میخورند اون ضربه گاهشونو بهش به توجهش بدم. میبینم آخرش با این حرف آقا سیده، بازم آقای فیاضه باید روش بمونیم، دنبال این نباشیم که یه افتراق و یک موبایل افتراق مشخص کنیم. آره، اما این وره مسئله باید مشخص بشه چه بلایی سر بعضی از ماها میاد که نسبتمون با دینداری انگار و اون اخلاق، یعنی من احساس میکنم نمیدونم شاید من مثلا بعض از رفقا رو مثل آیین نجات بخش اینا رو یه مقدار جدا میبینم از این فضا، اما جنسی که بچه‌هایی که با داوری روبرو میشن من میگم تقیدات دینشون یه ذره یه جوری میشه. این چی اتفاقی میفته نمیدونم آقا
بیشتر
حالا من هر سیرم نمیدونم چون من از بعضی تا بولگی از بچه ها گفته ما از نزدیک لمس میکنیم مسئله را. وقتی انسان مواجه میشه میگه که آقا بچه هایی که توی فضای دیگه هستن انگار تو امر قدسیشون درسته که شاید اون ظرافت رو ندارن، اما یک نورانیت هایی من میگم هر وایی خاصی هم دارن اونا که تو این فضا نعیمه دارن. اما نمیشه حالا نم دردی من هم میفهمیم ما چمونه که نگرفت نمیتونیم داوری درست حسابی استفاده کنیم، نمیتونیم اون معنویت را بهش باید برگه که باید بهش درش باشیم که با امام داره به متذکر میده باش رو برو بشیم. حالا به نظرم میشه تلا به هر صورت آروم آروم
اینا بحث داره با. یعنی دقیقا هم که میگی ما تو این زمانه آره من یه جور دیگه یه تذکر میدم، یعنی شما وقتی شنیدید که آقای داوری به آقای روحانی رأی داد نمیدونم چه دور شد، من هیچیم نشد. یعنی بگم که به این معنی نبود که بگم این پس دیگه به درد نمیخوره، علتش چی بود هم میدونستم این رأی دادن این مثل رأی دادن مثلا فلان بچه یه افراطینی هم که این ور اگران باشه. همون زمان یه مصاحبه‌ای با ما آقای عرب داشتیم، یاد دونه که آقای میرشکا گفته بود شیخ از دست رفت، یعنی منو گفته بود از دست رفت، چون اونجا من حرفم این بود که چیزی نشده است. یعنی اینجور نیست که آقای روحانی حالا فاجعه است، اما و هم در قدوسیت کامل هستیم. و اتفاقا این را حالا ما با آقای داوری، من با کس دیگه رای دادم، آقای داوری به آقای روحانی رای دادم، در این حال روی کردهای ما در این تفاوت بودن این رای خیلی تفاوت نمی کنه. چرا؟ نه اون رای دادنش، رای دادن حزبی سیاسی است دیگه. میدونی آیا مدخل ورود در جهان جدید با مدرن هایی که متعهدن امکانش بیشتره؟ همیشه سوال بردون هست که چرا بیت امام عموماً اون نو سنتگرایی که مذهبی هستن نیستن؟ باز برای من این هم قابل حله که اینا نمیخوان که اونجور سنتی بشن که از جهان حضورشون در جهان مدرن غافل بشن. افراط میکنن، حالا اون خانم یاد یه چادرش هم برمیداره با رو سری ایال آقایه اونش مهم نی مهم. ولی باید اینا هم درک کرد که چی میگن. قبولم ندارم که درست میرنده، چون اون حقیقتی که امام میشناخ و در عالم مدرن حاضر میشد اینا چون اون نور حقیقت را شواهد نشون میداد که دستشون نیست، میرن آب بیارن آب میبردشون. اما حالا همین که میگون، یعنی واقعا نمیشه ما رو همین جمله دوباره فکر کنیم که من اینجور نوشتم. اما عرض ما به جناب آقای دکتر داوری عزیز نارم هم ننوشتم که لطو پاریشو نشه، آن است که خردی غیر از خرد توسعه را خداوند، صفحه 11 پاراگراف دوم وسط سطر 4، اما عرض ما به جناب آقای دکتر داوری عزیز آن است که خردی غیر از خرد توسعه، ببینیم ما در بحث دوتا خرده و آن نهیمدیم احساسا، غیر از توسعه را خداوند در مقابل ما گذاشته است به عنوان خرد فهم حضور تاریخی انقلاب اسلامی. و وقت ما یه حاج قاسم ما متفکر تاریخمون میدونیم، یعنی اینجا میگم تاریخ میشه با حاج قاسم ساخت با حجاجی، دیدیدم که ورود ما و انصافاً هم نظرمه که اقلش بنده همچه اعتقادی دارم، با همه این حرفا اعتقاد دارم که ما رو این باید واسیم. ما اگر که بتونیم خرد فهم حضور تاریخی انقلاب اسلامی را با ادبیاتی که امروز نیاز داریم اظهار کنیم، مشکلاتی که آقای داوری پیشنهاد میکنه حل کنیم و نمیتونیم حل کنیم را حل میکنیم. پس سه تا بحث شد. روشن فکره که تو مایوس هم ما هنو مایوس نیستیم و برعکس هر روزم امیدوارتر هستیم. اون کتاب خشونتی بود آقای داوری داره خیلی مایوسه که من یاده دونه که حتی من گفتم به رفقا بابا یه نامه برایشون من می نویسم که بابا همچی شما هم
اینطور رد نشده از حیات تاریخی ما خیلی که یه آقایی بود گفت بنویس من میبرم بهشون میدم نمیدن دنبال کنه. ببینیم چرا اون جریان آیا به یأس کشیده میشه یا نمیشه؟ احتمالا میشه. یعنی توسعه به روشی که آقای داوری برا ما پیشنهاد میکنن مال این تاریخ و خرد قومی ما نیست. اما آیا فهم این مسئله اینجا رو خیلی عذر میخوام دارم تأکید میکنم اما بیش از اینا، آیا فهم این دغدغه این مرد که بابا یه نظم خاصی میخوای، اینا اگه نفهمید شما اصلا وارد جهان جدید نشدید. حالا بیام ببینیم با هم چقدر باید بحث کنیم. من آمادم یاد داشته هم تنظیم میکنم که ما حتما یه نظمی خاصی میخوام، این نظم باید تعریف کنیم. این نظم ایشون هم گفتن این نظم یه روح تاریخی است، این یه دستور اخلاقی یا توسعه و نمیدونم قانون و سیاست و ابدا نیست. این باید گوشت و پوست ما حس کنه و میتونه. یعنی معتقدم ممکن است بود تو میخوایی باز تذکر فرد اخلاقی بده، بنده معتقدم تذکر اخلاق فردی امروز هیچ فایده نداره. خب حالا با این من میگم که اخلاقی که تاریخ ما را عوض کنه را ما میتونیم واردش بشیم و مردم ما وقت امیدوار میشن به یه حیات اصیلی که آینده جلوش خدا گذاشت.
دو تا شرط این که معنا که ببینید آیدا و بیشتری شرط اداره توجه کنید جمله اصلا ترکیب عبارت کردن رو ببینید خرد فهم.
بله
یعنی شما باید یه تذکر، یک تذکر خدمت فرض کنم این که حضور تاریخی انقلاب رو آدم در وجودش بالاخره بشنوه، یک این صدای این انقلاب رو بفهمه، تو دارید همچه خردی رو توجه میدی. اما اونی که آقای داوری داره بهش توجه میده میگه آقا شما میخوای اداره کنی،
درست
این خرده. مثلا این دو تا این برا اصلا قابل مقایسه نیستن، انگار تو دو تا
حالا بیان یه خرده آقای داوری بگیری میخواد یه جامعه بسازه و مجبورید که شما این جامعه را با این قوانین اداره کنید. خب حالا شما مگه نمیخواد یه انقلابی را بیارید انضباط اجتماعی برای خودتون بکنید؟ منظورم اینه دیگه. حالا اگر هم جمله را باید تغییر بدم میدم، اما حرفم اینه که شما تنها جمله هم بده با تنها راه نجات این جامعه امروز برگشت به یک انضباط اجتماعی است که رعایت حقوق افراد بشود، اما نه بر اساس قانون، بر اساس حقوق. اونم تا اینجا با ماسا، اما حقوقی که حق جلو ما باشه نه انسان.
حدود
ببینید انسان نه اومانیست، دو تا مکتبه. اون میگه شما حتما میدونید که جمله هگل میگه انسانیت باید در تاریخ به کمال برسه، که اگر بشه 20 سال پیش تو امامزاده محمد عرض کردن این همون مهدی ماست. اون روزا من هگل میخوندم، اما ما مهدیمون نور خداست نه انسانیت تام به تمام. خب آیا تحت تأثیر بوده است نبوده است؟ عنایت بکنید این شما تنها راهتون، اولا قبول کنید که به شدت میتونید موفق باشید، مشدت شدیدن میتونید موفق باشید، راهتون هم مشخصه. انسانها باید احساس مسئولیت کنن نسبت به حقوق اجتماعی، ولی این حقوق رجوع به حق است نه رجوع به انسان. اروپا تا حدی موفق بوده چون چیزی شوخی نیست، رجوع به انسان خیلی سه بزرگی، رجوع به انسان و انسانیت. خداشون میگن من اینو برای حاج خانم امینم به کار بردم، اونا میگن ما در تفکر انسانیت خود را بست میدهیم. ما هم اتفاقا همین کار میکنیم، اما دوباره انسانیت ما انسانیتیست که نهایتش مهدیست. اونا به نظر من همون روح کلیست، روح کلی به نظر من ایده است، وهم هست. نمیخوام دعوا کنم با هگل، واقعا هم حواسم ترسم به هم بخوره، حیف هگلا ما بی خودی نفیش کنیم، اما بالاخره ما راه خوبی را داریم. وقتی اینجاست که عرض کردم جهان مدرن نبینید هیچ کاری نمیتونید بکنید. شما باید این جهان را ببینید، انسانیت را ببینید، انسانیت سه عیافته در همه سازمان را ببینید، ولی با رعایت حق الله که حق الناس است جامعه دارم. چرا وقت نذاریم؟
چرا وقت نذاری؟ میتونی وقت بذاری؟ ما اما حزب اللهی که یخته سرش بشید که باید حقوق الله رو جدی بگیره.
نه من میگم که مثلا آقا میتونی کلامات دیگه به کار ببره، مثلا بگید آقا همون تاکیدی که قبلا داشتن دولت جوان انقلابی، اما نه این دفعه آقا مدام تاکید کردن دولت جوان حزب اللهی. یه راه داره به ما نشون میده. من میگم از اینجا حتی زن یخون هم میگم هم اخلاقی شما دارین در تاکیدش میکنید، آقا مشتبه هم متذکر میکنم یعنی اخلاق اجتماعی، اخلاق فردی دیگه نیست و اینو میفهمیم از اینجا هست. اما اینگاه داره به یه راهی داره ما را اشاره میکنه که اینگاه قانون صرفه یک قانون نیست.
آره ما خواهم نمیگی ما تو نظام باب بحث باید باشید. من اینا رو میشنم خواستین تنظیم میکنم و هرچی خواستین شما نقد و بررسیش کنید.
که خیلی مجملی بالاخره این پاس داشته امر مدل با هویت قدسی نسبت این دوتا اگه ما فرشه خیلی باید روش صحبت بکنیم بعد هم به قول تو داوری نفیش این بشر چطوری این آینده رو خودش تصور بکنه.
خودتون باید کمک کنید اونجایی که باید تفسیر کنید، تفسیر کنید اونجایی که باید هیاتوس خلع داره خلع آشا بگید بلاخره میشه با هم فکر کنید.
خلع هم که نیستیم که بلاخره 40 سال را اومده یا نگام دوم یعنی 40 سال خود دقیقه اومدیم جلو 40 سال که نروشن فکر شدیم نموت هر جه ولی اومدیم جلو 40 سال چی چیه این وضعیه
همه میتونیم همه بفهمیم. مگه اگه ما بیگانه از هم بودیم که نمیتونستیم اینقدر با هم بشین صحبت کنیم. آخر
متشکرم.
اللهم صل علی محمد.